جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
مردم جان سلام، سلام دوباره من رو در یک شب گرم تابستونی پذیرا باشید. امشب با شما هستیم، اونم به اتفاق تهیه کننده حسین قدیمی، صدا بردار رضا سلیمانی و بنده هم دوستدار همیشگی شما حسین عباسی خدمتگزارتون خواهیم بود و پرچم خوش نقش و نگار کشور عزیزمون ایران رو به اهتزاز در میاریم. پس از چند دقیقه و چند لحظه با شما خواهیم بود.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمی مانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس می گیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه،
بلامانه.
سفید، سرخ،
سرخ.
به نام یگانه هستی‌بخش سلام عرض می‌کنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فرخی باز هم با برنامه دیگر در خدمت شما هستم و امشب در این برنامه می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به یکی از موضوعاتی که این روزها هم در ایران و هم در جهان اثرات جدی روی خانواده داشته و لازم هست که در این باره مهارت‌های آموخته بشه. برای همین امشب به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت. با ما تا پایان همراه باشید. گسترش رسانه‌ها و به ویژه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در چندین دهه اخیر در سراسر دنیا روندی تصاعدی داشته و همین مسئله باعث شده تا بستر خانواده و کانون خانواده از این موضوع اثرات قابل توجهی بپذیره. در همین باره امشب در این برنامه می‌خوایم بپردازیم به همین اثرات، تأثیر اونها در بحث مدیریت مالی خانواده و اینکه خانواده برای کنترل اثرات این موضوع باید به چه مهارت‌هایی مجهز بشه. مهارت‌های نرمی که در چندین دهه اخیر مورد توجه حتی سازمان‌های مثل یونسکو هم قرار گرفته و تأکید شده برای این مسئله که مهارت‌های نرم امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم برای خانواده هست، به ویژه در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی و مسائلی که در این رسانه‌ها داره مطرح میشه. شنونده برنامه سفسفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما امشب در این برنامه به بررسی اثرات شبکه‌های اجتماعی و محتوای اونها بر کانون خانواده می‌پردازیم. موضوعی که می‌شود گفتش که بحثی چند بعدی هستش. می‌دونیم که شبکه‌های اجتماعی در جهان امروز یکی از اثراتی که داره این هستش که انسان‌ها رو تشویق می‌کنه به خرید بیشتر، طبیعتاً تجمل‌گرایی بیشتر و القای برخی از نیازهایی که شاید در نگاه منطقی ضروری نباشه. همین مسئله موجب میشه که مدیریت مالی خانواده دشوار باشه و برای کنترل این وضعیت و مدیریت درست ما باید آگاهی‌های نسبت به این اثرات پیدا کنیم و بعد هم به دنبال راه‌حل‌هایی برای مدیریت این مسئله باشیم. در همین باره در برنامه امشب میخوام سلام عرض کنم خدمت خانم دکتر شقایق حسین پور، روانشناس و مشاور خانواده. سلام و عرض ادب به برنامه سبسفید سرخ، خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. الهی که شب پرآرامشی داشته باشین، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهی شما. خانم دکتر حسین پور، وقتی نگاهی میکنیم به فضای جدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی متوجه میشیم که در طول این سالها خب نفوذش در خانواده ایرانی گسترش پیدا کرده. در قدم اول این سوال مطرح میشه که چقدر این شبکه‌های اجتماعی محتوایی که داریم میبینیم که بعضن اون فضای لوکس رو هم درش شاهد هستیم میتواند در نگاه خانواده‌ها و حتی مدیریت مالیشون اثرگذار باشه؟
درسته. به نظر من قبل از اینکه بگیم رسانه مردم رو تجمل‌گرا کرده، بیان یه سوال مهم بپرسیم از خودمون.
بله.
رسانه دقیقاً کدوم نیاز روانی ما رو هدف قرار داده آقای دکتر؟ این سوال خیلی مهمیه که خانواده‌ها باید اصولاً از خودشون بپرسن. اگه بخوام از نگاه علوم رفتار بهش نگاه بکنیم، آدم ها فقط دنبال خرید کردن نیستن، دنبال اینن که یه تصویری رو یه زندگی خوب که توی ذهن خودش ساخته به واقعیت زندگیش نزدیک بکنه. در واقع میتونیم بگیم مشکل از جایی شروع میشه که شبکه‌های اجتماعی میان به ما میگن زندگی خوب یعنی این خونه رو داشته باشی، این ماشین، این لباس، این سفر، این رستوران و یا این سبک زندگی رو باید داشته باشی.
بله.
یعنی در واقع میتونیم بگیم یواش یواش خواسته های ما رو شبکه های اجتماعی میان باز تعریفش میکنن. اون موقع دیگه ما فقط یه جنس یه کالا رو نمیخوایم، گاهی اوقات میخوایم که با اون کالاه یا با اون مسئله که توی شبکه های اجتماعی دیدیم احساس ارزشمندی، موفقیت یا احساس تعلق داشته باشیم. و در واقع میتونیم بگیم این دقیقا جایی شروع میشه که مصرف استفاده کردن میتونه از یک نیاز واقعی تبدیل بشه به یه تلاش برای پر کردن یه نیاز روانشناختی بین افراد و یا چه بسا بین اعضای خانواده. در واقع من فکر میکنم مسئله اصلی فقط اون تجمل‌گرایی نیستش، مسئله اینه که چه کسایی دارن دنیای مطلوب ما رو، اون دنیایی که برای ما ایدئال هست رو تعریف میکنن.
این دنیای مطلوب یه جورایی هم القایی هست، درسته؟
ببینید دنیای مطلوب دو تا بخش داره دیگه، یه من ایدئال داره، یه من نیمه ایدئال داره، درسته؟ که همیشه همه چی توش قشنگ، مثبت، پر انرژیه، حالا بعد ما ببینیم که فضای مجازی این دنیای مطلوب رو خود ما میخواییم تعریفش بکنیم یا الگوریتم رسانه بیاد برای ما تعریفش بکند. این سوالی که من اول صحبت هم شروع کردم خیلی نیازه که بهش دقت بشه، ببینیم خود ما این که داریم این دنیای مطلوب رو میسازیم یا نه الگوریتم های فضای مجازی و افرادی که اون پشت صحنه قرار دارن دارن برای ما این کار رو میکنن.
خانم دکتر، ولی در واقعیت میبینیم که این اتفاق رخ میده، یعنی اونها موفق شدن که این فضای بگوییم تجملگرایی و اون شکلی که مثلا فقط با خرید بیشتر انسان احساس رضایت میکنه رو هم در میتوان گفت در جامعه ما بخش قابل توجهی و هم در جهان ایجاد کردن. یعنی این مسئله یکی از پدیده‌های جدید هستش که باعث میشه انسان‌ها تو مدیریت مالی زندگیشون هم خب یه سری اختلالات ایجاد بشه، درست نمیگم؟
چرا، ببینید در واقع میتونیم بگیم که رسانه قدرت اثرگذاری داشته دیگه توی زندگی افراد، ولی ما میتونیم بگیم یه تفکیک مهم این وسط براش در نظر بگیریم. چون ببینید آقای دکتر، رسانه به تنهایی تعیین کننده رفتار آدما نمیتونه باشه، اما میتونه به شدت روی اون چیزی که براشون مطلوب هست رو اثرگذار باشه.
درسته.
چند روز پیش داشتم یه مقاله‌ای رو میخوندم، والا همین سال 2026 بود که 55 تا مطالعه انجام داده بودن و روی 28,000 نفر اومده بودن این پژوهش رو بررسی کرده بودن. در آخر این پژوهش یه رابطه مثبت و معناداری بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مادی‌گرایی رو پیدا کرده بودن محققین. یعنی هرچی ما بیشتر در معرض محتوای مادیگرایی قرار بگیریم، احتمال اینکه اون ارزشمندی موفقیت و اون رضایت رو بیشتر با دارایی و مصرف تعریف کنیم در واقع یه سیر صعودی پیدا میکنه.
خب این مادیگرایی به کانون خانواده ضربه نمیزنه؟ هم در ایجادش هم در ادامه و تداومش ها؟
قطعاً. ببینید ما هر چیزی رو که ببینید، یه جمله‌ایه که من همیشه دارم تکرارش میکنم، از تولد تا مرگ ما هر چیزی که از انسان سر میزنه و یک رفتاره و رفتارهای ما انتخاب شده هستن. حالا ما اگه بخوایم بیایم همین جمله رو از نگاه علوم رفتار بررسیش بکنیم، میتونیم در واقع اینجوری بگیم که از نگاه علوم رفتار دار جدا از این موضوعی که میخوام بگم نگاه اکثر افراد این شده که رسانه مقصره و انسانها قربانی این رسانه شدن. در واقع علوم رفتار اینو نمیگه، چون انسان داره انتخاب میکنه که رفتارهاش رو بر اساس این رسانه ها یا اوضاع اقتصادیش رو بر اساس این رسانه ها بخواد در واقع بیاد در نظر بگیره و بچینه و بخواد ببره جلو این الگوهای شناختی خانوادش رو.
خب خانم دکتر، با توجه به این مسئله میتوان اینجوری در واقع متصور شد که هر چقدر ما دانشمون برای مواجهه با این مسئله کمتر باشه، مهارت هامون کمتر باشه، در ناخودآگاهمون به سمت انتخاب این مسئله به خاطر اون مادیگرایی که در شبکه‌های اجتماعی هست بیشتر سوق داده میشیم، درسته؟ وقتی شما بحث انتخاب رو مطرح میکنید؟
قطعا. ببینید یکی از مکانیزم‌های مهم همین مقایسه اجتماعی که شما فرمودین. ببینید ما توی شبکه‌های اجتماعی معمولاً میایم زندگی واقعی آدم‌ها رو نگاه نمی‌کنیم، که میایم ویترین زندگیشون رو نگاه می‌کنیم، اما مغز آدمی میاد ویترین زندگی بقیه رو با اون پشت صحنه زندگی خودش مقایسه میکنه. دائما من خونه معمولی خودم رو میبینم، خونه دکور شده یه نفر دیگرم تو فضای مجازی میبینم، سفر معمولی خودم رو کنار خانواده میبینم، سفر دوست یکی دیگر رو هم میبینم، یا میام درآمد واقعی خودم میدونم چقدره، اما معمولا هزینه ها، بدهی ها و اون حمایت خانوادگی و اون پشت صحنه ای که برای اون آدمای توی فضای مجازی قرار داره رو بهش توجهی نمی کنم، نمی خوام ببینمش. و اینها هم همش میگم بر اساس اون انتخاب ما هستش. گاهی وقتا ما این رو میدونیم، آگاه هم بهش هستیم، ولی باز انتخاب میکنیم که اون افراد رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم.
چرا، دلیلش چه این مسئله خانم دکتر، این که در ناخودآگاه هم چنین تصمیم میگیریم؟
ببینید میگم آدم ها هر کاری میکنن بر اساس اون سیستم رفتاری انسانی. مغز ما یه سیستم رفتاری داره، خب هر کاری میکنه که یک رفتار از خودش صادر بکنه، حتی شده به پای جونش.
بله.
و وقتی که افراد تحت تأثیر این فضای مجازی قرار میگیرن و ویترین اونها رو با پشت صحنه زندگی خودشون مقایسه میکنن، دچار ناکامی میشن.
دقیقاً.
و ما برای جبران این ناکامی آقای دکتر دائما در حال تولید رفتار از خودمون هستیم. وقتی ما میگیم ناکامی، شما یه ترازو رو در نظر بگیرین، یه کفه ترازوی ما خواسته هامونه، یه کفه ترازوی ما داشته ها یا واقعیت زندگی ماه.
بله
درسته. وقتی این دوتا ترازو کفش به هم میخوره، یعنی من اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنم بین خواسته ها و داشته های خودم و اون داشته هایی که توی فضای مجازی دارم میبینم، میام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنم، خب قطعا مغز من دچار ناکامی میشه و برای این ناکامی هی میاد رفتار تولید میکنه. رفتارش چیه؟ الگو گرفتن از افرادی که دارن ویترینشون رو به ما نمایش میدن.
خب خانم دکتر به نکات خوبی اشاره کردید. در واقع ما آسیب رو باز کردیم، موضوعی که میتوان در واقع پیامدهاش متحمل بشه خانواده در اثر این شبکه‌های اجتماعی و محتوایی که درش میبینیم. حالا بحث اینجاست که چطور میتوان این مسئله رو مدیریت کرد، یعنی انسانی که در عصر امروز دائما در معرض این محتوای شبکه‌های اجتماعی است که او رو به سمت خرید بیشتر و رضایت بیشتر از طریق خرید بیشتر سوق میده، چطور میتونه این مسئله رو در وجود خودش مهار کنه و مدیریت کنه؟ چون این مسئله در تاب‌آوری خانواده‌ها امروز خیلی میتونه موثر باشه.
اصلا همینطوره. ببینید یه سری ها فکر بکنن اگر بیان مثلا فضای مجازیشون رو پاک بکنن یا اون شبکه های اجتماعی رو که دارن پاک بکنن پس مسئله حل میشه، در صورتی که اگر شخصی انتخاب کرده باشه که توی مکان مقایسه که الان توضیح دادم قرار بگیره، با افرادی که تو دنیای واقعیش هم میبینه کاملا خودش رو مقایسه میکنه، شده با همکارش، شده با اقوام خانوادگیش، حتی بین دو تا خواهر و برادر یا بین دو تا خواهر، بین دو تا برادر میتونه این مقایسه اتفاق بیفته. پس ما با حذف کردن نمیتونیم بیایم جلوی این مسائل و این آسیب ها رو بخوایم بگیریم، چون مسئله در واقع خود اون رسانه نیستش، خود اون آدمه نیستش. مسئله اینه که ما انتخاب کننده هستیم یا انتخاب شونده. این دوتا رو باید بینش تفاوت قائل بشیم. این که من خودم انتخاب میکنم یا اجازه میدم اونها من رو انتخاب بکنن که من تحت تأثیر و الگو برداری از اونا قرار بگیرم. اینجا آقای دکتر من برای خانواده ها چند تا سوال ساده میتونم
بله بله حتما بدم.
اینه که قبل از هر الگو برداری، هر خرید کالایی، هر کاری که خواستن انجام بدن، از خودش بپرسه واقعا به این نیاز دارم یا فقط اینو دیدم و خواستم؟ چون شاید همین الان خیلی موارد باشه که من و شما هم بخواید.
بله دقیقا.
یعنی شرایط زندگیمون در حال حاضر به همون اجازه دسترسی به اون مورد رو نمیده. دومی سوالم اینه که اگه هیچ کس قرار نبود این خرید یا این امکانات رو ببینه، باز هم من سراغش میرفتم؟
اینم سوال درستیه. بله
دقیقا. آیا این خرید یا این وسیله یا این مسئله کدوم یکی از نیازهای من رو قرار برآورده بکنه؟ ما 5 تا نیاز اساسی داریم دیگه که به صورت ژنتیکی تو خزانه ژنی هر آدمی وجود داره. که اولیش نیاز به بقای، نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به تفریح، آزادی و استقلال. من باید ببینم که این چیزی که من دارم ازش الگو برداری میکنم الان قرار کدوم یکی از نیازهای من رو در واقع برآورده بکنه. و سوال آخرم که از همه هم مهمتره اینه که آیا این هزینه منو به اون زندگی که واقعا میخوام نزدیک میکنه یا فقط به تصویری که دیگران از زندگی قشنگ ساختن میخواد نزدیک بکنه؟
یعنی در واقع شما بر این باورید که طرح این سوالات در ذهنمون باعث میشه ما وارد یک چالش با اون موضوع بشیم و بتونیم به یک مسیر متفاوتی بریم، درسته؟
این سوالها به من کمک میکنه که من انتخاب آگاهانه تری داشته باشم، نه اینکه برم بدون علم، بدون آگاهی، بدون بررسی و صرفا از روی هیجانات بخوام برم جلو. ببینید همیشه ما میگیم برای تغییر کردن دو تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم. یکی این که باید خواستمون قابل دسترسی باشه، اون چیزی که من میخوام باید قابل دسترسی باشه، یعنی من توانایی نسبت به شرایط خودم توانایی رسیدن بهش رو داشته باشم، یا نه این که باید بیام از شدت اون نیازی که دارم، اون خواسته ای که دارم کمترش بکنم. بر فرض مثال من یک خونه چند هزار متری میخوام، الان میام که اون خواسته رو یکم کوچکترش بکنم که برام قابل دسترس‌تر باشه. چون اگر آقای دکتر غیر از این باشه، قطعا افراد توی چرخه ناکامی قرار میگیرن و برای ارضای این ناکامی دست به هر رفتاری میزنن.
بله، ممنون از شما خانم دکتر شقایق حسین پور، مشاور و روانشناس، که همچنان با ما همراهید. شما شنوندگان عزیز رادیو جوان شنونده برنامه سفید سرخ هستید و ما داریم در این برنامه یکی از اثرات دیگر شبکه‌های اجتماعی بر کانون خانواده و نگرش‌ها و باورهای افراد رو مورد بررسی قرار میدیم. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم، برنامه رو همچنان ادامه خواهیم داد.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سرخ. در برنامه امشب سبز سفید سرخ ما نگاهی داریم به اثرات شبکه‌های اجتماعی در بستر خانواده، تغییر نگرش‌ها به مسائل مختلف از جمله الغای برخی نیازهای غیر ضروری توسط شبکه‌های اجتماعی، ترویج مادی‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی و موضوعاتی از این دست که می‌تواند خانواده رو تحت تأثیر قرار بده. و در این باره هم داریم گفتگو می‌کنیم با خانم دکتر شقایق حسین پور، روانشناس و مشاور خانواده. خانم دکتر حسین پور، در بخش‌های قبلی برنامه به موضوعات مختلف اشاره کردید، از جمله اینکه خانواده میتواند در مقابل این مسائل مهارت‌هایی را بیاموزه که بتونه مدیریتش کنه. آیا بخشی از این مهارت‌ها مرتبط با موضوعات معنوی نیست؟
بحث معنویت ما بهتر است بگیم که از ایمانمون بیاد. ایمان اولین چیزی که هست، میتونه ما ایمان به خودمون باشه و اون آگاهی که ما پیدا میکنیم. در واقع خود افراد میتونن قدرتشون رو از ایمان و آگاهیشون به دست بیارن. این ایمانه میتونه اول ایمان به خودشون، باورهاشون، خواستهاشون باشه و بعد حالا دنیای معنویت بخواد قرار بگیره که ببینن که خب من به خدا توکل میکنم،
بله،
همت میکنم، اهدافم رو قابل دسترسی میکنم که بهش بتونم سریعتر نزدیک بشم و شروع میکنم حالا به تلاش کردن. یعنی انتخاب من میشه تلاش کردن برای ارضای نیازهام به روش سازنده.
و در نهایت به عنوان سوال پایانی، ما تو بحث سواد مالی خانواده، این که ما میبینیم خانواده ها به هر حال روبرو هستن با اینکه بچه ها چیزی رو در شبکه‌های اجتماعی میبینن، گاهی وقتا اصلا لازم نیست خریدش برای فضای خانواده و به طور کلی چنین مسائلی، این موضوع رو باید در دل خانواده چطور حل کنن والدین؟
ببینید، یکی از مسائلی که هست، ما نمیتونیم به بچه‌هامون بیایم بگیم فضای مجازی بده، استفاده نکن چون داره بهت آسیب میزنه. اگر اون کودک و نوجوان توی خانواده یاد نگرفته باشن که ارزشمندی خودشون رو از کجا بیارن، احتمالاً رسانه میتونه جای خالی این رو به راحتی پر بکنه توی اعضای خانواده. بنابراین والدین باید بیان به بچه‌هاشون کمک کنن که دنیای مطلوب خودشون رو بشناسن. گفتم توی دنیای مطلوب ما همیشه همه اتفاقات قشنگ و مثبت و ایدئال وجود داره. مثلا ازش بپرسن تو واقعا دوست داری چه جور آدمی باشی؟ نه اینکه فقط بپرسیم چه چیزی دوست داری داشته باشی.
بله،
مثلا ما میبینیم میگیم که دوست داریم ماشین فلان داشته باشیم، خونه توی فلان منطقه داشته باشیم.
درست.
میبینید ما باید بیایم نحوه سوالهامون رو، یعنی والدین باید بیان نحوه آموزش دادن و سوالهاشون رو از بچه‌هاشون تغییر بدن. تو واقعا دوست داری که جور آدمی باشی؟ این دو تا سوال خیلی با هم دیگه فرق می‌کنه آقای دکتر.
چون
یکیش داره در مورد هویت صحبت میکنه و یکیش داره در مورد مواد مصرفی صحبت میکنه، مواردی که قابل استفاده هستن صحبت میکنه. پس اگر قراره که من فرزندم رو دور بکنم از این آسیب ها، راهش این نیستش که بیام حذفش بکنم، ممنوعشون بکنم یا محدودشون بکنم. مهم اینه که من بخوام بیام هویت بچه‌م رو بهش کمک بکنم تا خودش رو بشناسه. در واقع یه مطالعه توی اثر رسانه روی مادیگرایی نوجوانان هم چندین وقت پیش من داشتم میخوندم، اینجا یهو به یه ذهنم رسید که یه سری داده داشتن که این داده ها نشون داده بود تأثیر رسانه میتونه از مسیر برداشت نوجوانا بیاد اون ارزش مادی والدین رو و اون دوستانشون رو و اون گفتگوهای بین فردی که میتونه براشون اتفاق بیفته رو تشدید بکنه. پس وقتی من بیام هویت بچم رو بهش بشناسونم، ارزش گذاری هاش رو بهش بشناسونم، بچه من میتونه بگه خب من فضای مجازی رو هم دارم و ازش میتونم استفاده بهینه رو بکنم. من خودم اعتقاد دارم آقای دکتر فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی در واقع یه دانشگاه مجازیه. یعنی هر کدومش، هر صفحه‌ای که ما یا هر پستی که ما توی این شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم میتونه برای ما یک آموزه باشه. من خودم شخصاً تایمایی که تایم آزادم هست، حالا شبکه‌های اجتماعی رو چک میکنم، بالا پایین میکنم، حالا یه بخشش هم به خاطر شرایط کاریم هستش که با افراد زیادی در طول روز در ارتباط هستم، اینه که واقعا تحلیل میکنم اینی که اون آدمی که دنبال اون قرمز کردن قلب پایین اون پستش هست دنبال چیه که اینقدر اصرار داره اون قلب پایین رو اول قرمزش
کنه. در یه بازتابی از بخشی از جامعه هم هستش دیگه، نگرش
دقیقاً همینه. پس من باید ببینم که آیا این قرمز کردن اون قلب پایین چیزی در داشته های من اضافه میکنه یا نه، از من میگیره به طرف مقابل داره اضافه میکنه.
اون بحث لایک کردنی که خیلی این روزا دنبالشن همین
آره، دقیقاً همین مسئله است. افراد میان با هر ترفندی دنبال اون گرفتن لایکه هستن، قرمز کردن اون قلبه هستن، در صورتی که این انرژی داره از من میره و به اون آدمی که پشت اون فضای مجازی قرار گرفته میرسه. و این چیزیه که افراد اکثرا توی شاید بتونم بگم درصد بالایی از افراد واقعا نسبت به این مسئله آگاهی ندارن.
بله کاملا درست.
آره اینا کاملا میتونه تاثیرگذار باشه توی این موارد.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر حسین پور از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. بله گفتگو کردم با خانم دکتر شقایق حسین پور، روانشناس و مشاور خانواده. بحثی که در این زمینه میتوان بهش اشاره کرد این هستش که اثرات شبکه‌های اجتماعی بر زندگی انسان ناگزیر هست، اما ما باید در مقابلش بتوانیم خودمون رو مجهز کنیم به مهارت‌های مختلف که اتفاقا این مهارت‌ها رو در گفتگوهای برنامه امشب مورد توجه قرار دادیم و سعی کردیم از زوایای مختلف بهش نگاه کنیم و بر این مسئله تاکید شد که نمیتوان این اثرات رو نادیده گرفت و در سوی مقابل خانواده ها باید به سمت برخی از مهارت ها و آموزش اون حرکت کنن. و به یادم داشته باشیم که یکی از موضوعات مهمی که میتواند در این زمینه برای همه خانواده ها مفید باشد آگاهی نسبت به این اثرات هستش، و وقتی آگاهی ایجاد بشه نسبت به اثرات شبکه‌های اجتماعی آنگاه به سوی راه‌حل‌هایی خواهیم رفت که بتوانیم وضعیت رو مدیریت کنیم. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ که با یکی دیگر از این برنامه همراه بودید. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.